الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. إن شاء الله امیدوار هستیم که این بحث ها مرضی حق تعالی و اولیاء الهی واقع بشود و خداوند برکت بحث های علمی که مورد تشویق پیامبر گرامی بود فرجی و نصرتی برای مسلمانان عالم با فرج مولای ما امام زمان ارواح نال تراب مقدم الفدا فراهم بیاورد. دوستانی که با مباحث مربوط به فلسفه سیاسی و نظریه ادراکات اعتباری آشنا باشند می دانند که ما در جلسه گذشته با توجه به مجموعه ای از مباحث و نظرات و دیدگاه ها و نقدهایی که هم درباره فلسفه سیاسی وجود دارد و هم درباره نظریه ادراکات اعتباری با توجه به مجموع آثار علامه طباطبایی و دیدگاه او درباره ادراکات اعتباری با توجه به اون پرسشات تلاش کردیم یه تقریری ارائه بکنیم که پاسخ اشکالات و انتقاداتی که چند ده سال در ایران متوجه نظریه بوده پاسخ اونها با توجه به نظرات علامه طباطبایی اونها پاسخش بیان بشود. اونچنان که رفقا در همین تخته هم ملاحظه میکنن ما بحثمون در جلسه گذشته درباره توضیح فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و نظریه ادراکات اعتباری بود. در اون جلسه توضیح دادیم که نظریه ادراکات اعتباری دارای سه بخش است: پیدایش اعتباریات، شاخهای اعتباریات و ارتباط اعتباریات با آثار واقعی و حقیقی. من همینجا تأکید بکنم که متاسفانه این بخش سوم نظریه که بسیار مهم هست معمولا مخفول واقع شده. نظریه ادراکات اعتباری میگوید که ادراکات اعتباری قرار است که یک نقشی و اثری در جهان خارج داشته باشد و به نتیجه‌ای در جهان خارج منتهی شود. اون نتیجه چی هست؟ این است که ادراکات اعتباری، سازمان وجودی انسان، دستگاه‌های وجودی انسان طوری هدفگیری شده که انسان رو به سعادت، فلاح و کمال نهایی خودش نائل بگرداند. بنابراین ما پیدایش اعتباریات و ارتباط اعتباریات با آثار واقعی و حقیقی اینا هم دیگر رو تفسیر می‌کنن. ما چرا به اعتباریات و پیدایش اعتباریات نیاز داریم؟ به خاطر اون آثاری که این اعتباریات در جهان خارجی در جهان واقعی دارن و این آثار هستن که فلسفه پیدایی اعتباریات رو برای ما توضیح میدن. با این توضیح مختصر در رابطه با بخش اول نظریه و بخش سوم نظریه وارد بخش دوم این نظریه ما میشیم. در بخش دوم این نظریه گفته میشود که ما دو گونه اعتباریات داریم: اعتباریات عمومی ثابت، اعتباریات اختصاصی متغیر. که این اعتباریات عمومی ثابت را می توانیم اعتباریات پیش از اجتماع هم بنامیم و اعتباریات اختصاصی متغیر رو می توانیم اعتباریات پس از اجتماع هم بنامیم. تفاوت اعتباریات عمومی و اعتباریات اختصاصی چیست؟ تفاوتش این است که گاه پیدایش ادراک اعتباری ناظر هست به اون جهات عمومی انسان‌ها. انسان‌ها همه نیاز به خوردن، آشامیدن و رفع نیازهای طبیعی و تکوینی خودشون دارن. بنابراین برای رفع این نیازهای تکوینی و طبیعی مشترک بین همه اعتباریاتی انجام میدن که این اعتباریات اعتباریات عمومی هست و این اعتباریات عمومی ثابت هم هست، چون که ناظر به دستگاه وجودی انسان هست. انسان و انسان هم که با هم دیگه فرق ندارن. انسان هزار سال پیش، انسان هزار سال بعد نیازهای عمومی دارن و به خاطر این نیازهای مشترک عمومی اعتباریات ثابتی را هم به وجود می آورن که البته این اعتباریات ثابت با توجه به اعتباریات متغیر به اینها میگیم ثابت، یعنی ثبات اینها ثبات نسبی است، وگرنه تحولاتی در مصادیق در حدود دامنه
اعتباریات ثابت هم ممکنه پیدا بشه. اعتباریات ثابت اونطور که اینجا هم گفته شده اعتباریات پیش از اجتماع است، یعنی ناظر هست به سازمان وجودی انسان به اون عنوانی که او انسان است و هنوز وارد زندگی اجتماعی نشده است. این اعتباریات عمومی ثابت قبل از ورود به زندگی اجتماعی و پذیرش زندگی اجتماعی، علامه طباطبایی برای این گونه اعتباریات مصادیقی رو برمی شماره. اعتبار باید، اعتبار خوبی، این دو اعتبار رو ما در جلسه گذشته درباره این دو تا اعتبار ما توضیح دادیم که اعتبار باید اون اعتباری است که ناظر هست به اینکه چرا انسان یک فعل رو انجام میدهد و اون رو میخواد برای ما توضیح بده و میگه دستگاه‌های وجودی انسان، انسان رو حرکت میدن که برای برآوردن نیازهای خود فعل خاصی رو انجام بدهد و او رو برای او باید قرار بده. من باید غذا بخورم، من باید راه بروم، من باید ساختمان بسازم، الاخ. خوبی که اعتبار دوم هست، خوبی و بدی، این شی خوب است، این شی بد است، این غذا خوب است، این غذا بد است، این هم زایده همون دستگاه‌های ادراکی انسان، دستگاه‌های وجودی انسان هست. و چون که خوبی و بدی تناسب داره با دستگاه‌های وجودی انسان، از این جهت بین انسان و بین دیگر جانداران خوبی‌ها متفاوته، بلکه بین افراد انسان هم یک فرد انسان ممکنه چیزی رو خوب بدانه، فرد دیگری چیز دیگری رو خوب بدانه. فقط این رو توجه داشته باشیم که خوبی مورد نظر در اینجا خوبی فعل فاعله، نه خوبی خود فعل. خوبی خود فعل در جای دیگری باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره، که اشاره‌ای در جلسه گذشته درباره خوبی خود فعل ما داشتیم. اعتبار بعدی که از جمله اعتبارات پیش از اجتماع هست، اعتبار استخدام هست. این اعتبار، اعتبار فوق العاده مهمی هست. از چه جهت مهم است؟ از این جهت مهم است که بنابر یک تقری کل نظریه ادراکات اعتباری میخواد همین استخدام رو برای ما توضیح بده که انسان چگونه برای حرکت در مسیر کمال خودش تمام جهان پیرامون خودش رو به خدمت میگیره، برای سیر استکمالی، برای فلاح، برای رستگاری و برای سعادت انسانی خودش. من این استخدام رو لازم هست توضیحات بیشتری درباره استخدام من اینجا ارائه بکنم. ببینید، استخدام یعنی به خدمت گرفتن. به این اصطلاحی به خدمت گرفتن در آثار فلسفه سیاسی اول بار ما او رو میتونیم در اسیاس المدنیه فارابی ببینیم، احیانا در موادی آرای اهل المدینه الفاضله ببینیم، در مقاله دهم الهیات شفای ابن سینا ببینیم، در کارهای دیگر فیلسوفان مسلمان ما میتوانیم این اصطلاح رو ملاحظه بکنیم، یعنی اصطلاح به خدمت گرفتن، استخدام و به خدمت گرفتن. من و این فیلسوفان مسلمان زندگی اجتماعی سیاسی و برخی مفاهیم اجتماعی سیاسی مانند عدالت رو به همین مفهوم استخدام ارجاع میدهند. و البته ما میتونیم مفهوم استخدام رو پیگیری بکنیم که آیا در نزد افلاطون چگونه بوده است، در نزد ارسطو چگونه بوده است، اون دیگه بحثای تفصیلی تری لازم داره، در این جلسه لازم نیست که ما متعرض اون بحثا بشیم. در رابطه با استخدام و به خدمت گرفتن، علامه طباطبایی در نظریه ادراکات اعتباری زمانی ناظر هستند به جنبه‌های توصیفی مفهوم استخدام و اعتبار استخدام، یعنی میخوان این رو بررسی بکنن که این اعتبار استخدام در جهان واقع چگونه واقع میشود، چگونه تحقق پیدا میکنه. ایشون از نظر توصیفی متذکر میشن که انسان برای زندگی و منافع و سیر استکمالی خودش همه موجودات دیگر رو میخواهد به خدمت بگیرد، در مورد هم نوعان خودش هم هم نوعان خودش رو هم میخواهد به خدمت بگیرد. اما این به خدمت گرفتن هم نوعانش با به خدمت گرفتن دیگر موجودات این تفاوت رو داره که انسان هم نوع خودش رو خودش میپنداره، بنابراین به این نتیجه میرسه که من همونطور که میخواهم هم نوع خودم رو به خدمت بگیرم، از هم نوع خودم استفاده بکنم، از هم نوع خودم بهره بگیرم، همونطور بهش بهره هم برسونم، بهش خدمت هم برسونم، بهش منفعت هم برسونم. خب این از جنبه توصیفی استخدام است. البته بله، ممکنه که انسانی در استخدام انسانهای دیگر به جهت اون خودخواهی و خودمحوری این کار رو نکنه و رابطه استخدامی که با دیگران برقرار میکنه رابطه یک سویه باشه، یعنی فقط استخدام بکنه، بهره بگیره و بهره ای نده. چنین استخدامی رو علامه طباطبایی به عنوان استخدام مذموم هم از اون یاد میکنه. خوب، علامه طباطبایی گفتیم دو نگاه داره به موضوع استخدام. یک نگاه، نگاه توصیفی است، یک نگاه، نگاه توصیه‌ای است. در نگاه توصیه‌ای علامه طباطبایی استخدام طرفینی، استخدام متقابل که احیانا از این استخدام متقابل با عنوان عدالت اجتماعی یاد میکند رو به همه ما توصیه میکنه. میگوید که انسان باید وقتی که دیگران رو از اونا استفاده میکنه به اونا استفاده هم برسانه و در این استفاده رساندنه به دیگران، رابطه ای که با دیگران برقرار میکنه رابطه عدالت. انسان چرا از دیگران بخواد استفاده بکنه؟ برای اینکه نیازهایی در خودش میبینه که رفع این نیازها با استفاده و بهره‌گیری از موجودات دیگر از جمله انسانهای دیگر متحقق میشه. بنابراین انسان به این نتیجه میرسه، میگه من برای رفع نیازمندیهای خودم نیازمند دیگران هستم، محتاج دیگران هستم و باید با اونها جمع بشوم و اجتماع انسانی را فراهم کنم و از اونجایی که هم نوعان من هم مثل من هستن و اونها هم در پی منفعت خودشون و رفع نیاز خودشون هستن باید رابطه استخدام متقابل داشته باشیم. در اینجا استخدام، اعتبار استخدام به اعتبار اجتماع و به اعتبار عدالت اجتماعی می انجامد. این سه اعتبار اساسی هستند که به یک معنا از مبانی جدی و بنیاد فلسفه سیاسی علامه طباطبایی به حساب میان، بلکه با یک نگاه عمیق‌تر به فلسفه سیاسی کلاسیک، فلسفه سیاسی اسلامی وسیعاً از این سه اعتبار استفاده میکنه در تحلیل فلسفی جهان سیاست و مفاهیم سیاسی و حقایق سیاسی. ما چرا سه اعتبار استخدام اجتماع و عدالت اجتماعی رو اعتبارات پیشا اجتماعی به شمار می آوریم؟ به این خاطر که این اعتبارات قبل از ورود به زندگی اجتماعی، یعنی همین الان این کودک انسان تصمیم میگیره که من وارد این اجتماع بشم، از این اجتماع استفاده کنم، به این اجتماع استفاده برسانم، رابطه من با این اجتماع رابطه عادلانه باشه. و اگر تصمیم بگیره که نه، من وارد زندگی اجتماعی بشم اما از دیگران استفاده بکنم و به دیگران استفاده نرسانم، رابطه او با دیگران رابطه استخدام مذموم و استخدام یک طرفه خواهد شد. علامه طباطبایی به ما هشدار میده که انسان‌ها چون در پی استخدام هستند، ممکن هست هر وقت که بتوانند، اگر عقل و شرع نباشه، اگر موانع اخلاقی، دینی، عقلی برای انسان وجود نداشته باشه، این انسان رابطه استخدام یک سویه با دیگران قرار میکنه و دیگران را استثمار میکنه و در این استثمار دیگران اون روابط اجتماعی انسانی به هم میخوره. در آغاز خلقت انسان، در آغاز پیدایش انسان بر روی زمین، چون که به مرور در میان مردم رابطه استخدام یک طرف پیدا شده بود، این رابطه استخدام یک طرف اگر باقی میمان به شرک و بت پرستی ختم میشد. چرا؟ برای که ما میبینیم کسی که در مسند قدرت هست، کسی که در یک موقعیتی است که میتواند بر دیگران اعمال زور و فشار بکند، دیگران رو به خدمت بگیرد، کم کم این رابطه استخدام در جان آدمیان نفوذ میکند، در فکر و فرهنگ و اندیشه و روح و روان اونها نفوذ میکند و این انسانها صاحب قدرت رو خدا میپندارند و برای خداوند خالق هستی شریک قرار میدهند. به همین خاطر هست که پیامبران الهی فرستاده شدند تا با این استخدام مذموم و با این شرک ناشی از استخدام مقابله بکنند و برای توحید حق تعالی و برای اینکه خداوند بر روی زمین عبادت بشود، عدالت اجتماعی را بگسترانند. پس استخدام، مفهوم استخدام، اعتبار استخدام ابعاد بسیار وسیعی در تاریخ سیاسی انسان هم پیدا می کند.
فلسفه تا قبل از کنت یک اینچنین معنایی نداشت.
و اینکه در واقع فیلسوفان ما رفتن در واقع به سمت آموزه های افلاطونی به دلیلی که اون آموزه ها
یک نظام و یک الگوی علمی رو و فکری رو فلسفی
این که هست اینه که ابن سینا در عبارتهاش به گونه این سخن گفته که بعضی ها تصور کردن ابن سینا انسان
به جهت نوع مسائلی که با زمانه خودش درگیر است که در ادامه
صدوم تعلیم به مسئله سعادت اولا یک نگاه اجتماعی
از نامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد دوم ذیل آیه 23
در بحث حضرت امام انسان در تأثیر همه این محرک ها یا یک
علامه جعفری از این طریق اون نظریه نظام سیاسی خودش رو
هر چه در جهان وجود داشته باشد، یعنی موجود باشد، او دارای حق است.
تا این مرحله ما اعتبار استخدام، اجتماع و عدالت اجتماعی رو توضیح دادیم. این سه اعتباری که بیان شد، چنانکه توضیح داده شد، اعتباریات پیش از اجتماع هستند. پس از ورود به زندگی اجتماعی انسان یک اعتبارات دیگری رو هم لازمه که به وجود بیاره. این اعتبارات مربوط به حوزه اموال و مالکیت و زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی و از جمله روابط سیاسی هستن. از جمله این اعتباریات اعتبار ملک و حکومت و فرمان روایی است، یعنی اجتماع انسانی به خاطر اینکه بتواند به زندگی اجتماعی خودش ادامه بده و بتواند نیروهای اجتماعی رو در یک جا متمرکز بکنه و این نیروی اجتماعی رو مدیریت بکنه و به طور اجتماعی در جهت رفع نیازهای انسانی اجتماعی گام بردارن، نیازمند اعتبار حکومت هست، اعتبار ملک و فرمان روایی است. فقط ما توجه داشته باشیم، همونطور که ما در فلسفه سیاسی اسلامی از فارابی تا علامه طباطبایی مشاهده میکنیم، انسان قبل از اون که به حقیقت و مفهوم حکومت برسد و مفهوم حکومت اعتبار حکومت رو جلب بکند، انسان وارد زندگی اجتماعی می شود. پس میان انسان و حکومت اجتماع قرار دارد، عدالت اجتماعی قرار دارد. از همین روز که علامه طباطبایی گاه یاد می کنه از حکومت اجتماعی، از ملک اجتماعی، فرمان روایی اجتماعی، یعنی حکومت فرمان روایی در خدمت اجتماع هست. بلکه چنان که در همین نمودار هم قابل مشاهده هست، حکومت به وجود می آید تا عدالت اجتماعی رو برقرار بکند. پس بنابراین حکومت در خدمت عدالت اجتماعی هم هست. منافع اجتماعی، برقراری عدالت اجتماعی از ضوابطی است، از معیارهایی است که با این معیارها و ملاک‌ها ما می‌توانیم حکومت رو هم مورد داوری قرار بدهیم. فلسفه سیاسی اسلامی از این جهت می‌توانیم این رو یک فلسفه سیاسی اجتماع‌گرا به شمار بیاوریم. چرا فلسفه سیاسی اجتماع‌گرا؟ برای اینکه به اجتماع تقدم وجودی و رتبی در مقابل حکومت میدهد و بلکه حکومت را هم دارای ماهیت اجتماعی معرفی میکند. جایگاه اجتماع جایگاه مهمی است در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی. ببینید در همین تحلیلی که ما بر پایه نظرات علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان ارائه کردیم، علامه طباطبایی شرک رو هم زائیده استخدام یک طرفه و مذموم میدانه و توحید رو هم در لازمه توحید رو هم برقراری عدالت اجتماعی میداند. اگر عدالت اجتماعی در جامعه نباشد و یک فرعونی حاکم باشد، یک نمرودی حاکم باشد، یک طاغوتی حاکم باشد و رابطه استخدام مذموم با مردم برقرار کرده باشه، این مردم دیگه نمیتونن به خدا فکر بکنن، نمیتونن بندگان خداوند باشن. به همین خاطر پیامبران الهی در جهت برقراری عدالت اجتماعی نهضت کردن، کوشیدن و مبارزات وسیعی داشتن. برای چی؟ برای اینکه عدالت اجتماعی در میان مردم برقرار بشه. من تذکر بدم دوستانی که بخوان این نظریه رو در آثار علامه طباطبایی مشاهده بکنن و یا مفهوم اجتماع رو، توجه داشته باشیم که گاه ما در آثار علامه طباطبایی با اجتماع به عنوان اعتبار اجتماع روبرو هستیم، گاه با اجتماع به عنوان حقیقت خارجی اجتماع روبرو هستیم. یعنی اجتماع به عنوان یک موضوع هستی شناختی، اگر اجتماع به عنوان موضوع هستی شناختی مورد نظر ما باشد، در اون صورت علامه طباطبایی در اینجا هم حرفای زیادی برای گفتن داره که ما الان نمیرسیم راجع به اونا صحبت کنیم. پس ما گاه اجتماع داریم به عنوان اعتبار اجتماع، گاه اجتماع داریم به عنوان یک وجود خارجی و حقیقی از نظر علامه طباطبایی. این اجتماع رو ما چگونه به وجود می آوریم؟ چگونه؟ همونطور که توضیح داده شد، اجتماع مبتنی است بر یک قرارداد عملی ضمنی عام و فراگیری که قبل از ورود به زندگی، یعنی هر انسانی که میخواد وارد زندگی اجتماعی بشود بر این پایه وارد زندگی اجتماعی میشود که من به این اجتماع خیراتی برسانم، فوایدی برسانم، از خیرات و فواید این اجتماع هم استفاده بکنم. بنابراین ورود در زندگی اجتماعی مبتنی است بر قرارداد عملی، قرارداد اجتماعی. قرارداد اجتماعی مورد نظر علامه طباطبایی با قراردادی که هابز، لاک، روسو از اون صحبت میکنن متفاوت هست. اونها قرارداد اجتماعی است برای ورود در زندگی سیاسی، اما قرارداد اجتماعی مورد نظر علامه طباطبایی قرارداد اجتماعی برای ورود به زندگی اجتماعی است. خود اجتماع هست که در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی محوریت و موضوعیت دارد. به همین خاطر علامه طباطبایی از حکومت مورد نظر خودش به عنوان حکومت اجتماعی دینی یاد میکند. یعنی حتی این حکومت دینی هم حکومت اجتماعی دینی است و این فرمان روایی و ملکی که در این اجتماع به وجود آمده و اجتماع اون رو برای رفع نیازهای خودش به وجود آورده، این اجتماع، این حکومت، این ملک، این فرمان روایی اجتماعی است. بلکه بالاتر، ما مسائل اجتماعی رو چطوری حل بکنیم؟ گرفتاری های اجتماعی رو چطوری راه حل برای اونا پیدا بکنیم؟ مصادیق اجتماعی رو چگونه تشخیص بدیم؟ راهکارهایی که لازم است در جامعه، ارزیابی هایی که لازم است در جامعه، بررسی هایی که لازم است در جامعه. اینجا علامه طباطبایی از مفهومی یاد می کند با نام مفهوم تفکر اجتماعی. منظور اینه که مایی که در این اجتماع زندگی میکنیم، این اجتماع را از آن خودمان میدانیم و خودمان را از آن اجتماع میدانیم و باید همچنین باشیم. خب اگر این طور باشه، ما انسان اجتماعی هستیم و دارای تفکر اجتماعی هستیم. حال که مایی که انسان اجتماعی هستیم و دارای تفکر اجتماعی هستیم، خیرات اجتماع برای همه ماست، ضررهای اجتماع هم، صدمات اجتماع هم برای همه ما هست، ما انسانهای اجتماعی برای تشخیص خیرات، خوبیها، حقایق، مصادیق میتوانیم از همین تفکر اجتماعی جمعی خودمون استفاده کنیم. چنان که علامه طباطبایی برای دریافت حقایق دینی هم برای ما مفهومی مطرح میکند با عنوان مفهوم تدبر اجتماعی در قرآن، تدبر اجتماعی در حقایق دینی، به عنوان اجتهاد اجتماعی در حقایق دینی در قرآن کریم، در استنباط احکام الهی. بنابراین اجتماع، مفهوم اجتماع، موقعیت اجتماع یک موقعیتی نیست که صرفاً ناظر به حکومت باشد، ناظر به عدالت باشد، ناظر به اداره اجتماع باشد، بلکه از نظر علامه طباطبایی در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی موضوع اجتماع و تفکر اجتماعی در فهم حقایق دینی هم به کار می آید و در اونجا هم قابل استفاده است. پس معلوم میشه واقعا این فلسفه سیاسی ما اگر بخوایم مثلا یه توصیف ازش بکنیم، یک فلسفه سیاسی اجتماعی است. همچنان که ما اگر بخوایم با نگاه دیگری به اجتماع مورد نظر علامه طباطبایی نگاه کنیم، ببینید علامه طباطبایی انسان رو که سنگ بنای اجتماع هست چگونه توصیف میکرد؟ میگفت که خداوند به این انسان علوم نظری ادراکات حقیقی داد. بعد برای اینکه این انسان در مسیر کمال خودش واقع بشه و به فلاح و رستگاری برسه، خداوند به او علوم اعتباری، علوم عملی، علوم فعلی داده. خب نتیجه این فرمایشات ایشون چیه؟ نتیجه اینه که ایشون انسان رو یک موجود علمی میدانه که کارهای انسان بر پایه علم است، بر پایه دانش است. و صریحاً هم علامه طباطبایی در آثار خودش از این توصیف یاد میکنه، میگه انسان موجود علمی است، کارهای انسان بر پایه علم اوست، علم اعتباری اوست، انسان بر پایه علم هست که تصمیم میگیرد. خب انسان موجود علمی. اجتماع مورد نظر علامه طباطبایی هم اونچنان که ما میبینیم در این مفاهیم، تفکر اجتماعی، تدبر اجتماعی، اجتهاد اجتماعی، حکومت اجتماعی، خب این اجتماع هم یک اجتماع فکر و اندیشه است. انگار که علامه طباطبایی اجتماع اجتماعی فکری میداند، اجتماع علمی میداند. در آثار علامه طباطبایی هم همین مفهوم به کار رفته، یعنی اجتماع فکری. اجتماع فکری اجتماعی است که برای کارهای خودش فکر میکنه و اندیشه میکنه. علامه طباطبایی به عنوان یک فیلسوف سیاسی هم انسان رو موجود اجتماعی میدانه، و این انسانی که موجود اجتماعی میدانه اون انسان رو موجود علمی هم میدانه، و اون اجتماعی هم که فراهم آمده از این انسانه اون اجتماع رو هم اجتماع علمی و اجتماع فکری میدانه. یعنی در واقع ما رو میخواند به این که ما زندگی فردی خودمون رو، زندگی اجتماعی خودمون رو با علم و دانش تدبیر بکنیم. پس به یک معنا فلسفه سیاسی علامه طباطبایی فلسفه سیاسی اجتماع‌گراست، به یک معنا هم این فلسفه سیاسی فلسفه سیاسی است که انسان را علمی می‌بیند، اجتماع را هم علمی می‌بیند. بدون تردید اون مطالبی که علامه طباطبایی درباره اجتماع میگه، در رابطه با حکومت میگه، در رابطه با سیاست میگه، در رابطه با عدالت اجتماعی میگه، در رابطه با انسان میگه، اینها وسیعاً متأثر از حقایق اسلام هست، از روایات اهل بیت هست. و چه بسا که خوب باشه در پایان این جلسمون من این را هم متذکر بشم که علامه طباطبایی قبل از تفسیر شریف المیزان توفیق داشتن تفسیر دیگری رو شروع کردن در تبریز و در قم ادامه دادن، و البته این تفسیر پایان نیافت، به نام البیان فی جمع بین آیات قرآن کریم و روایات امامان معصوم. یعنی در تفسیر البیان که این در جمع بین کتاب و روایات بوده، فی جمع بین الکتاب و روایات، این کتاب شریف میخواسته بین قرآن و روایات رو جمع کنه، چنان که در تفسیر شریف المیزان نگاه های عقلی و تحلیل های عقلی در این تفسیر شریف ما ملاحظه میکنیم. انگار که از نظر علامه طباطبایی همونطور که ایشون تصریح هم میکنه، اسلام دین حقی است که ما با عقل و خرد به اون دین میرسیم، و اسلام اونچنان دینی است که میخواهد عقل انسان رو حفظ بکند، و احکام اسلام برای حفظ عقل انسان هستند و قرآن کتابی است که ما را به طریق اقوم میخواند. بعد میگه طریق اقوم چیه؟ میگه طریق اقوم یعنی اون چیزی که انسان رو برپا بدارد. چه چیزی انسان رو برپا میدارد؟ عقل انسان رو برپا میدارد. همینطور هم اسلام رو وقتی توصیف میکنه میگه دین حق کدام است؟ میگه دینی که میخواهد عدالت اجتماعی برقرار بکند، مخاطب خودش رو اجتماع قرار داده است. بنابراین دین حق دین اجتماعی است و مفصل و فراوان توضیح میده که اسلام دین اجتماعی است. همین مفاهیم اجتماع، مفاهیم علم، مفاهیم عقل که در آیات و روایات معصومین بوده است، میتوانیم بگوییم که علامه طباطبایی با استفاده از سفره قرآن و مائده قرآن کریم و معدبه قرآن کریم و با استفاده از ذخایر روایات و با استفاده از تلاش‌های علمی دانشمندان مسلمان، اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان در فلسفه سیاسی، اون مفاهیم توحیدی، مفاهیم انسانی، مفاهیم اجتماعی که در کتاب و سنت وجود داشته است، اینها رو برجسته کرده و در فلسفه سیاسی خودش اینها رو به نحو خوبی تحلیل کرده و بررسی کرده و قرار داده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.